خدمت شما آرزم که برای شما که اخبار مخبار اعصاب معصاب ندارید، بعد بگم که من کامبیز حسینی هستم، این پارادوکس. و ای تو شنونده، ای که الان داری میشنوی، ای تو که هر کسی هستی، هر جا هستی نزد ما هستی، ای تو که نزد تو بس است و هیچ خانه ما اون قصه هایت همه هیچ. یه وقتایی هست تو زندگی که شما یه دفعه دوست داری ترمز کنی وایسی ببینی اوه چه خبری. این هفته آقا من دستی رو کشیدم، فوران جریان آزاد و فیک و چرت و نامربوط و بی تربیت و اصلاح طلب و برانداز گاهی میشه همیش ابتذال اطلاعات بی خودی ویکی‌پدیای توییتری که به لعنت اون خدایی که آقا تو میبرستی، اون خدایی که تو میبرستی، به خدا به جان تو. در هر صورت این که آقا بد نیست اگر شما که مثل من 24 ساعتی تو شبکه‌های اجتماعی هستید گاهی یه بریک بیا بریک بلدی بگیری، یه چند روز اگه میتونی، سالی یه بارم اگه بتونی خوبه، یعنی تا این حد. دستی رو که میکشی همه جا تاریک میشه، فکر میکنی، امکانات رو بررسی میکنی. اینا همش خوبه، اینا همش چیز خوب زندگیه، فکر کنی امکانات بررسی کنی. من این هفته در تاریکی سفر میکردم. وقتی احساس میکنی وصل نیستی به اینترنت یا مثلا نمیخوای باشی، مجبوری فکر کنی. من وقتی داشتم میمدم آمریکا، رفتم پیش یکی از این استادام تو دانشگاه هنر معماری، استاد کارگردانی که آمریکا درس خونده بود، آقای فلان داستان اینا، خیلی مؤدب و جنتلمن. گفتم استاد من دارم میرم، چجوری هست؟ گفت ببین برو، ولی اگه یک کیبورد ساختی علاوه به این که به ملت یاد میدی چجوری اون دگمه هاشو فشار بدن، یاد بده چجوری کیبوردرم بسازن. اون موقع خندیدم، استاد خیلی دیگه عمیق شد و اینا، تا این حد ما نمیخواستیم. اما امروز با این همه اخبار و داستانهای دور و برمون در شبکه‌های اجتماعی، فکر میکنم آقا واقعا گاهی باید به حفظ یه سری چیزا پافشاری کرد، گاهی باید همه چیز رو از ازل مورد سوال قرار داد. من میدونم سخته، یه ذره راحت نیست، ولی خب باید چیزی کاره باید کرد دیگه. این هفته من به ما ایرانی ها و بیشتر از ما ایرانی ها به خودم فکر میکردم. این چند هفته خب بحث براندازی و اینها، براندازی رژیم در ایران اینا وسعت گرفته و کلان آب و هوای سیاسی ایران و آمریکا الان اینجوریه، اینجوری شده. من گاهی با خودم فکر میکنم حالا که بحث تغییر رژیم در ایران به شدت داغ شده، اگر میشد ما هم یک تغییر رژیمی در خودمون بدیم چی میشد؟ به عبارتی اگر میتوانستید چه رفتاری را در ما ایرانی ها عوض میکردید تا در صورت تغییر رژیم بلاهای تاریخی گذشته دوباره سر ما نیاید؟ کدوم دورای تاریخی؟ گذشته منظورت؟ آقا نه این که من دنبال مشکل باشم، نه، من همینجوری دارم میگردم، مشکلات خودشون میان سراغ من. زندگی من با مشکل گره خورده و هیچ چیزی به اندازه مشکل برای من مشکل نیست.
تکبیر.
حکومت ایرانم که همه ما میدونیم یک جای سالم نگذاشتن دیگه، ماشاءالله، که شما بگی حالا این هفته مثلا مشکل هست یا نیست، یا اصلا همیشه مشکل وجود داره، فقط داستان اینجاست که مشکل چی هست. کلا مشکلات از سر کول ملت و دولت بالا ما آقا مجبوریم هر هفته انتخاب کنیم که ام المشکلات مملکت چیه و از اون مشکل ما اینجا تو این برنامه چه چیزی رو میفهمیم و قراره برای همین، چون اون چیزی رو که فهمیدیم فعلا باید بیایم بگیم. یه چیزی ما یه مشکلی معمولا در طول هفته هست، ما نگم آقا این مثلا ما میام اونو میگیم. ماجرای بازگشت تحریم ها و خارج شدن آمریکا از برجام و اظهارات وزیر خارجه آمریکا و ارائه یک لیست 12 درخواستی به ایران موضوع اصلی مملکت ملت. ولی ما میخوایم این هفته بگیم آقا چه مشکلاتی ایجاد میشه وقتی ما نمیدونیم جامون کجاست. برای همین از آقای جواد ظریف میپرسیم که نظر شما درباره اظهارات وزیر امور خارجه 12 ماده ای آمریکا چیه؟ بگو.
همونطور که آقای دکتر لاریجانی هم در صحنه علنی مجلس گفتن، واقعا صحبت‌های آقای پومپو اونقدر بی حساب و کتاب و خارج از نزاکت و بدون منطق بود که ارزش پاسخگویی نداره. این نشون دهنده واقعا ورشکستگی سیاست خارجی ایالات متحده است که در واقع شده سیاست خارجی استیجاری، که هر گروه فشاری که بتواند بیشتر هزینه بکنه بیشتر میتونه این سیاست خارجی رو به اون سمت حرکت بده. در یک زمانی آمریکا توانسته بود با همین دروغ‌ها یک اجماعی رو در دنیا علیه ایران ایجاد بکنه.
اینا که همش گفتی که شد سیاست خارجی ایران، که مرد حسابی مثل سیاست خارجی استیجاری سپاه و اینا، انگار دنیا رو آقای ظریف دارن زیر رو میبینن و 1,000 میلیارد دلاری پول تو جیبشه، اقتصاد مملکت هم مثلا رشد چند ده درصدی داره در سال، بیکاری هم نیست، فساد هم نیست، کبابو زده دوغم روش، نشسته میگه آمریکا ورشکست سیاسی. البته ادامه داره، جلسات که داشتید با اروپایی ها به کجا رسید؟
جلسات راجع به برجام طبیعتاً خواسته های ما همون هایی هست که در برجام برای مردم ایران تضمین شده. البته دستاوردهای سیاسی، حقوقی و امنیتی که برجام داشته، اونها که با رفتن آمریکا حتی تقویت شده، دستاوردهای اقتصادی که با رفتن آمریکا متضرر شده، باید سایر اعضای برجام اون دستاوردها رو برای ما تأمین بکنه. گرفته، اما هنوز الان زوده که ببینیم آیا سایر اعضای برجام می توانند این تضمین های لازم رو به جمهوری اسلامی بدن و آیا ما خودمون روش هایی رو داریم که این تضمین ها رو قطعی تر بکنیم، که اینها رو در روزهای آینده و در چند هفته آینده خواهیم.
دستاوردهای امنیتی یعنی این که تا وقتی در برجام هستیم با همین شرایط خطر جنگ تهدیدمون نمی کنه و حتی با رفتن آمریکا تقویت شده. حالا چطور رو باید از خود ایشون پرسید؟ حالا نصف برجام که در مورد تعهدات آمریکا بود در رو معلوم نیست چجوری اروپایی ها میخوان تامین کنن، من نمیدونم. البته منتظر روزهای فلان نشید، چون آقاشون صحبت کرد، گفت ماجرا از چه قراره، ملت جماعتا همه به گوش باشید و آگاه که سیاست خارجی تعیین میشود. آیت الله سید علی خامنه ای:
اروپا باید فروش کامل نفت ایران رو تضمین کنه. یعنی اون چرا که حالا اگر چنانچه آمریکایی‌ها توانستن به فروش نفت جمهوری اسلامی لطمه بزنن، اونا بایستی به قدری که جمهوری اسلامی میخواد، ممکنه ما خودمون از کم فروختن نفت استقبال کنیم، این بستگی داره به سیاست‌های دولت. ممکنه دولت به این نتیجه برسه که هرچه نفت کمتر بفروشیم و اقتصاد خودمون رو از نفتی بودن دور کنیم به نفع ما باشه، ممکنه به این نتیجه برسیم. اما اگر این نشد، تصمیم بر این شد که نفت رو به همون اندازه‌ای که امروز بفروشیم بفروشیم، اگر چنانچه حرکت آمریکایی‌ها در این راه خللی ایجاد کرد، اروپایی‌ها قطعاً بایستی اون رو جبران بکنه.
آقای خامنه‌ای دستور صادر کرده که اروپا باید چنین و چنان بکنه، مثلا این دیگه ته توهمه. اروپا هم چون آقای خامنه‌ای گفت من ترسید، گفت آقا نفت که چی، آقای خامنه‌ای پسته تو هم میخریم، خیال مغز بادوم گلیم بده، گب به همه رو من میخرم، من اصلا عبا میخرم، عمامه میخرم از این به بعد. مرد حسابی، مثل اصلا نمیدونیم چه اتفاقی افتاده، اصلا شما نیستی، کجایی، شما نشستی این حرفا رو در اونجا برای هوادارات میزنی، اونا که میگن حزب فقط حزب علی، رهبر فقط سید علی، حسینم شهیدم، حیدر حیدر، وگرنه الان اروپا میاد 2-3 میلیون بشکه نفت در روزو که از ایران مثلا فلان داستان داره با ایران، اونو به چسبه، اون وقت هزار میلیارد تجارتی رو که به آمریکا داره رو ول کنه. آخه یه چیزی بگو بگنجه آیه خامنه ای. حالا این شرط و شروط گذاری ها به اینجا ختم نمیشه. نکته بعدی
بانک های اروپایی باید دریافت و پرداخت و انتقال وجوه مربوط به تجارت دولتی و تجارت خصوصی رو با جمهوری اسلامی تضمین کنن. اینجا گفتیم باید تضمین کنن، تضمین این چیزاست، اینا رو باید تضمین کنن. ما عرض کردم دعوا نداریم با این سه کشور، اعتماد نداریم.
دعوا نداریم،
مسئله ما مسئله دعوا کردن و
نمیدونم، من میدونم
اختراف ایجاد کردن نیست، مسئله اعتماد نداشتنه. ما اعتماد نداریم به این کشور رو، اینا متکی به یه سابقه ای.
آره
لذاست که باید این تضمین ها به طور
واقعی
انجام بگیر.
عرض کردم دعوا نداریم، دعوا نداریم، دعوامونو جای مختلف خاورمیانه انجام میدیم. ما دعوامونو جای مختلف خاورمیانه انجام میدیم، ما دعوا نداریم. ما از اروپا هم نفت بفروشیم، دعوا جدا. آقا گوش بده، دعواها جدا، اعتمادم نداریم، اعتماد نداریم. فقط تضمین کنید تجارت دولتی و تجارت خصوصی رو، شما فقط اینو تضمین کنید. میگه چون درخواست نداری، شما درخواست نداری، درخواست
باید با هر گونه تحریمی علیه جمهوری اسلامی هم مقابله کن. یعنی حالا او میگه من تحریم میکنم ایران رو، اینا باید صریح در مقابل تحریم آمریکا بیست. اگر بناست معاهده ای وجود داشته باشه بین ما و اروپا، یا این جزء شرایطش
باشه،
اینم هم همه بدونن. البته حالا ما گفتیم مسئله موشک رو مطرح نکنن،
باشه،
همه بدانن که جمهوری اسلامی از مؤلفه های قدرت قطعا دست نخواهد کشید.
باشه.
یکی از مؤلفه های قدرت نیروی دفاعی است، دفاع از دور.
باشه، میفرمایند که اروپا باید بیاد با تحریم ها علیه ما مقابله کنه، بگه که آقا اروپا باید بگه که آقا نه ایران تحریم بر نکنید. آخه شما توهم برات داشته؟ شما اینو داره برای هوادارت میگی یا واقعا انتظار داری انجام بشه؟ من واقعا عجیبه برای من که تو فکر میکنی آقا خامنه‌ای الان اروپا بلند میشه میاد میگه که آقا ایران رو تحریم، آقای آمریکا شما داری میای فلان بکنی، نکن ایران، یه ذره فشار بیارن از اون ور از اون ور که داستان عوض میشه که عزیز من. آخه شما چی درزم، شما چی کار کردی که بعد الان اروپا بیاد جلوی تحریم ها شما وایسه؟ من سوال جالبی دارم، من نفهم شما چی انتظاراتی داری آقای خامنه‌ای. ولی من نمیذارم بری، داستان تازه الان خیلی خیلی ماجرا جالب شده. الان اجازه بده شما درخواست بکن. شما نمیخوای اروپا بیاد شبا برات پیتزا بیاره دم بیت با نوشابه؟ این دو سال گذشته مثل اینکه خیلی خوش گذشته.
در دو سال گذشته آمریکا رفتار نقض کننده برجام رو تکرار کرده، کارهای گوناگون هم تو که عرض کردم، به قول حضرات دیپلمات‌های ما روح بر را جام و جسم برجام رو نقض کرده. اروپایی‌ها ساکت موندن، بایستی در مقابل آمریکا می‌ایستادن، باید در مقابل او اعتراض می‌کردن. اگه اعتراض می‌کردن ممکن بود کار به اینجا نرسه،
باشه،
که آمریکا مثل آب خوردن امضای خودشو بذاره کنار، بگه من خارج میشم. اینا بایستی اون غفلتی رو که در این دو سال کردن جبران کنه.
با همه این شرط و شروطی که آقای خامنه ای گذاشتن، معلومه ایشون هم خودشون متوجه شدن که تحریما که برگرده که برمیگرده، دوباره علی میمونه و حوزش و سپاه و بروچه ها و فلان و اینها. هرچند آقای روحانی بجونم، آقای بجونم، آیه روحانی همینم راضیه و میدونه حتی برجام بدون آمریکا هم برای ایران بالاخره از هیچی بهتره. روحانی،
مبنای آمریکا بر این بود که به محض خروج از برجام و اعلام آن، ساعت بعد ایران هم از برجام خارج شود و روز بعد پرونده ما به شورای امنیت سازمان ملل برود و تمام قطعنامه های تحریم برگردد و ایران تنها در برابر دنیا قرار بگیرد. این کار رو ما نگذاشتیم آمریکا در مرحله اول به توفیق برسه. کشورهای بزرگ جهان، اتحادیه اروپا، روسیه، چین و همه کشورهای مهم و بزرگ جهان کار ترامپ را ناسواب، نادرست، غلط و برخلاف مصلحت امنیت و صلح جهانی تلقی نمودند. این به معنای موفقیت ماست.
آقا ما بالاخره نفهمیدیم این مثل میدید چی میمونه. اول این حرفی که داره میزنی، این موفقیت که شما اعلام پیروزی کردی دوباره، الان برجام بود پیروز بودی، نیستم دوباره پیروزی های روحانی شما. این داستان اینجوری شده که مثلا آقا ما با بایر مونیخ بازی داشتیم، خیلی این که ما 6 تا خوردیم مثلا نیست، این که 7 تا نخوردیم معنای موفقیت ماست. واقعا ما موفق شدیم که 7 تا نخوریم. آخه این چه حرفی میزنی؟ در ضمن ما بالاخره نفهمیدیم این قرار بود اقتصاد ایران بهتر بشه و روابطش با دنیا، یا اینکه هدف چی بود؟ آیا هدف این بود که آمریکا رو قرار بدیم اینو بذاریم بجروبروی بقیه دنیا؟ بالاخره نفهمیدیم هدف برجام چی بود؟ مبارزه با آمریکا و استکبار جهانی یا اقتصاد ایران؟ چون اگه شرکت‌های اروپایی و آسیایی و حتی چینی آمریکا رو گذاشتند و اومدند با ایران معامله کردند، یا مثلا بانک‌ها آمریکا رو کنار گذاشتن با ایران معامله کردند، اون وقت شما بیا از این کرکریا بخون، اون وقت میشه خوند. ما بیا بگو آقا ببین چی شد، آمریکا اینجوری کرد، ولی داستان اینجوری بود که ما این بانک‌ها اومدن کارشون کردن با ما. و مردم هم همینجوری شما حواله نده به دعوای زرگری که تاش هیچی برای ملت در نمیاد. بله نمیاد، در نمیاد. این مملکت داری نشد برای ما، چون با این حرفا اینجور مملکت داری آبی برای مردم گرم نمیشه. آیه جمهوری اسلامی، نه برای من گرم میشه، نه برای تو، نه برای من، نه برای تو، نه برای من، نه برای تو. تو همه چیم، تو همه چیم، تو دنیای من فقط دو، عاشقیم فقط دو، تو 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 همه چیم، تو همه چیم، تو
تو تو همه چیم، تو همه چیم، تو دنیای من فقط تو، عاشقیم فقط تو، تو 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 همه چیم، تو همه چیم، تو دنیای من فقط تو، عاشقیم فقط تو، تو تو همیشه تو قلب من، تو 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 تو.
خب معمولا در این جای برنامه من صدای شما رو پخش میکنم، یه بازی هایی در میارم، شما تو بازی من بازی میکنید، شرکت میکنید. یه هفته ما آدم حسابی تعیین میکنیم، یه هفته نمیکنیم، یه هفته دولت تعیین میکنیم، یه هفته نمیکنیم. سوال میپرسم، شما محبت میکنید، جواب میدید، وایس میذارید دو تلگرام و اینا. یه دوره گیر داده بودم یادتونه که اگه مثلا رفتید چجوری میایید بالا، که البته دوباره گیر میدم به اون قضیه، ولی این هفته اجالتا گیر من رو این بود که آه دوستان، بحث تغییر در ایران به شدت داغ شده الان و اصلا شرایط تغییر کرده در ایران و در جهان. بالاخره یه احتمال وجود داره که شرایط بیشتر هم تغییر بکنه و همچنان داره به سرعت تغییر میکنه. ما هم امیدواریم که شرایط برای همه بهتر بشه، ولی سوال من این هفته، شاید اصلا از این هفته من بیفتم تو کار این قضیه، که آقا صرفاً با تغییرات سیاسی شرایط برای ما ایرانی ها بهتر میشه، بدتر میشه؟ آیا همه چی سیاسیه؟ و مثلا اگه شرایط سیاسی عوض بشه، ما به نسبت اون چقدر باید عوض بشیم؟ یا اصلا باید عوض بشیم یا نباید بشیم؟ من نمیدونم، من جواب این سوال رو خدا وکیلی نمیدونم. فقط اینو میدونم که ما باید برای اینکه بتونیم در یک جامعه آزاد زندگی کنیم، باید سری مسائل رو چیکار کنیم، رعایت کنیم دیگه. حالا اون مسائل چیه؟ والله به خدا اگه بتونم، منم مثل شما یه حدس هایی میزنم. مثلا برای من این که آدم ها یاد بگیرند با طنز و کمدی چجوری برخورد کنم مهمه. کار من اینه، درد سرش کشیدم، داستانش کشیدم، میدونم. یعنی چی؟ یعنی آقا مثلا تحمل بره بالا، بشه جلوی قدرتمندان بهشون خندید، دستشون انداخت، ناراحت نشن. به نظر من اگه اینجوری بشه خوبه. اون ایران آزادی که من میشناسم اینجوریه، توش طنز سیاسی، طنز غیر سیاسی، طنز کمدی، اینا آزاده. مردم سیاستمداران از اینکه باهاشون شوخی بشه چی عصبانی نمیشن، قاطی نمیکنن، فلان بندازن ملتت زندان یارو اگه قدرتش چیزه. ولی اینم میدونم که آقا هر کسی به نسبت اولویت‌هاش و مشاهداتش یه چیزایی رو میخواد در مورد ما ایرانی‌ها روش دست بذاره. بیا آقا من با این قضیه مشکل دارم، اینجوری نشه بهتره، اینجوری بشه ما میتونیم اینجوری بشه. بالاخره اینجوریه. به عبارتی اگه میتونستید چه رفتاری رو آقا در ما ایرانی‌ها عوض میکردید تا بلاهای تاریخی گذشته دوباره سر ما نیاید؟ بیا بیا.
سلام کامبیز جان، من اگه میتونستم یه عادتی از ایرانی‌ها بگیرم این بود که به جای پاک کردن صورت مسئله، حل کردن اونو بهشون یاد میدادم. مثل همین ورود بانوان به استادیوم. به خاطر چی؟ فقط به خاطر اینکه آقایون حرفای رکیک میزنن. خب ما نمیتونیم این فرهنگ سازی رو بکنیم که آقایون در کنار خانوما بتونن برن و فوتبال نگاه کنن یا ورزشی که مورد علاقهشون رو دنبال کنن و خیلی چیزای دیگه که توی ایران باب شده، حجاب اجباری به خاطر اینکه مردا حالا تحریک نشن. خب همه اینا یه چیز مسخره است. شما باید بیاییم صورت مسئله رو پاک نکنی، باید بیاییم مسئله ای که روی جلوته روبروته اونو حل کنی تا بتونی یه جامعه خوب داشته باشی.
من قضاوت زود هنگام رو با درک متقابل عوض میکردم. ممنون.
سعی میکردم که این فرهنگ لومپنیسم رو تو ایران ریشه‌کن کنم، حداقل بتونیم کاهشش بدیم.
به نظر من بالا بردن دانش و آگاهیمون واسه این که دیگه کسی رو برای خودمون بت و خدا نکن و این که بفهمیم کسی بالاتر نیستش که فقط بخوایم به حرف یه نفر گوش بدیم با استفاده از خرد جمعی و آگاهی جمعی.
بزرگترین مشکل و نقطه ضعف مردم ما به اصطلاح عامیانه جوگیر بودنه و اگر این جوگیر بودن و در لحظه با احساسات تصمیم گرفتن رو کنار بذارن خیلی از مشکلات حل میشه.
کاری میکردم که مردم بیشتر تاریخ بخونن، اصلا تاریخ بخونن، تاریخ بخونن تا اشتباهاتی که تو برهه‌های حساس تاریخمون مرتکب شدیم دوباره تکرار نکنیم.
سلام کامبیز جان، من اگه میتونستم یه رفتار رو بین ما ایرانی ها تغییر بدم و از بین ببرم، خودخواهی بود. به خاطر اینکه ما باید یاد بگیریم چجوری به همراهمون احترام بذاریم، از خودگذشتگی بکنیم توی هر مسئله‌ای که هست، چه توی رانندگی، چه توی زندگی، توی کار، توی خانواده است. خودخواهی ریشه‌کن بشه، خیلی از مشکلات ما حل میشه.
هیچ وقت نباید یک فرد و شخص رو برای خودشون مقدس کنن. تنها چیزی که باید مقدس شمرده بشه حقوق انسان‌ها، آزادی انسان‌ها و برابری اونها در مقابل قانون اساسیه. قانون اساسی که بر پایه نظرات مردم باشه.
باید این منفعت طلبی که واقعا همگیر شده بین ما مردم رو باید کنار بذاریم. ما برای سود خودمون، برای منفعت خودمون حاضریم همه چیز رو زیر پا بذاریم، حق به طرف مقابلمون رو له کنیم که هزار تا مثال میشه واسه یک ساعت. این فکر کنم مهمترین چیزیه که ما مردم رو از هم دور کرده، ما مردم رو در مقابل همدیگه قرار داده.
تعصب مردم کم میکردم، به تحمل نظر مخالفشون اضافه میکردم.
صداقت مهمترین چیزه که ما آدم رو باید بیشتر بهش توجه کنیم، چه در کار روزانه‌مون چه در روابط زندگیمون.
باندبازی بیداد میکنه تو ایران، همه قشرا، همه قشرا. تو کار من از شهرداری منطقه بگیر تا ناحیه، از رئیسشون تا یه موتوری که میاد دم ساختمون رو باید بسازیش، یعنی همه دنبال پول مفتن. هیچ کس به اون پولی که خودش در میاره با زحمت و عرق خودش راضی نیست. یکی از ایرادهای گنده اینه به نظر من.
سلام کامبیز جان، به نظر من پاچه خاری رو باید از مردم ایران گرفت. اول از همه همینه.
خب این برنامه هم یعنی داره تمام میشه ملت. امیدوارم هفته دیگه که میام بهتر از این هفته باشید. آقا هر هفته اگه وقتی صدای منو میشنوید هفته قبلش یادتون بیاد متوجه بشید که چقدر این هفته بهتر از هفته قبل بوده. اگه بوده عالی میشه. یادتان باشد از هر طریقی دارید این برنامه رو گوش میکنید، دوباره از همان طریق میتوانید گوش کنید. یعنی اگه دوست دخترت برات فوروارد کرده، هفته دیگه ازش بپرس چی شد، چرا فوروارد کردی، چه جوری فوروارد کردی، میگه گوش میدی، مشکلی نیست، میاد درست میشه. هفته دیگه اگه زنده موندم میبینم شما رو. این برنامه تنهایی نیست، با تشکر از همه همکارانم که در تهیه این برنامه شرکت داشتند، برنامه ما در این لحظه 3 2 1 تمام.